بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 428، سطر اول. ثم علم انه فرق بین الرابع و الاربعه و ذالک لان الرابع عبارتون عن الواحد و الاربعه مجموع الوحدات او و اول واحدات. در آیه داشتیم که ما یکون من نجوا ثلاثتن الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا. راوی درباره این آیه از امام سوال میکنه، امام مطالبی میفرماید. ما آیه و مطالب امام را در جلسه گذشته ترجمه کردیم و قرار شد که برای توضیح حدیث دو مطلب ذکر کنیم. مطلب اول مربوط بود به تفسیر آیه و مطلب دوم مربوط است به آنچه که امام در زیل این آیه و به عنوان تفسیر آن فرمودند. ما مطلب اول رو شروع کردیم ولی به آخر نرسوندیم، پس الان در تفسیر آیه باید بحث کنیم. به کلمات امام بعدن میپردازیم انشاءالله. ما برای توضیح آیه اشاره کردیم که دو تا وحدت داریم برای واجب تعالی، یکی وحدت ذاتیه و دیگری وحدت جامعه الهیه. از اسمشون پیداست. اون وقت وحدت ذاتیه رو وحدت غیر عددی نامیدیم. البته همه وحدت های خدا غیر عددیه، اما ما این وحدت ذاتیه رو وحدت غیر عددی نامیدیم. وحدت ذاتیه وحدتی بود که با طلوعش تمام کسرات محو میشند، نموندمج میشند، محو میشند از اندماج بالاتر. ولی وحدت الهیه که مقام ظهور الله، وحدت جمعی است، یعنی همه کسرات رو جمع میکنه و در هم مندمج میکنه، به طوری که کسرات هستند ولی نعت کسرت ندارند، نعت وحدت دارند. پس وحدت ذاتی قلیستر از وحدت الهی است، اگرچه هر دو غیر عددی هست.
تو وحدت ذاتی رو وحدت جمع و جمع میگم،
محو منظورم مستهلک ها.
شما گفتید مستهلک،
محو میشه یعنی مستهلک میشه، نه محو میشه یعنی نیست. اینو بارها من عرض کردم، در مقام ذات هم نمیتونیم بگیم کمالات نیستند. نیست رو هیچ وقت نمیگیم، همون گاهی میگیم محو میشه یعنی دیگه هیچ جور ظهوری ندارند، حتی ظهور اندماجی. فقط ظهور خود ذاته که ذات هم غیب الغیوبه، اونم اگه بهش بگیم ظهور از باب این که از شدت ظهور غیب الغیوب اینطوری، ولی اونجا هم ظهوری هم نیست. پس مستهلکه یعنی این که روشن، از مستهلک مراد این نیستش که موجود نیست، وجود نداره، نفی نمی کنیم کمالاتا. مستهلکه یعنی اصلا اونجا هیچ جور ظهوری، حتی ظهور اندماجی، حتی ظهور بساطتی برای این اوصاف نیست، فقط ذات هست اونجا. صفتی نیست که بگیم حالا ظاهر است یا غیب است، اونجا فقط حیثیت ذاته. که حیثیت ذات به تنهایی کافی است برای همه کمالات، نه همه کمالات اونجا هست. تو مرتبه الهیت و مرتبه وحدت جامعه تو اونجا همه هستن منتها مندمج. بعد که از اونجا میان پایین تر، اون وقت این اشیا هستن مفصلن، یعنی کمالات هستن مفصلن. شاید من یه خورده در توضیح مبالغه کرده باشم. در مرتبه الهیت اندماج رو گفتم. در مرتبه الهیت یه مقدار تفصیل هست، این انشالله در کلمات خود مرحوم قاضی سعید میخونیم، اونجا که میخواد روایت رو تفسیر کنه. الان داره آیه رو تفسیر میکنه، ولی اونجا که میخواد روایت رو تفسیر کنه اونجا مبحثی رو طرح میکنه که انشالله مطالب اونجا توضیح بیشتری داده میشه. حالا به همین حدی که در جلسه گذشته گفتیم و در این جلسه تکرار کردیم اکتفا میکنیم، توضیح کاملترش رو تو کلام خود مرحوم قاضی سعید میخونیم، منتها در ذیل مطلب ثانی. سلام. در ذیل مطلب ثانی که میخواد خبر رو و روایت رو توضیح بده. اینا تکرار مطلب گذشته بود. مطلبی که امروز میخوام شروع کنیم اینه که فرق بین دو چیز رو ایشون مطرح میکنه. یکی رابع با اربعه، که این ربطی به بحث ما داره اما جز آیه نیست. در آیه تعبیر به اربعه نشده، تعبیر به رابع شده. حالا ایشون فرق بین رابع و اربعه رو میگه. این مطلب اول. مطلب دوم فرق بین رابع ثلاثه و رابع اربعه رو میگه، که این دیگه تقریبا مرتبطه به آیه است کاملا. اولی هم مرتبط بود ولی این کاملتر مرتبطه. فرق بین رابع و اربعه خیلی واضحه. رابع یعنی چهارمی. چهارمی یکی بیشتر نیست دیگه، شامل سوم و دوم و اول نمیشه، بلکه یه دونه است منتها در مرتبه چهارم، برخلاف اربعه. اربعه مشتمل بر چهار تا است. اربعه یعنی یک و دو و سه و چهار. اربعه چهار تا واحد توش جمعه، ولی رابع یه دونه واحد جمعه. پس رابع اشاره به مرتبه دارد، جامع نیست ولی مرتبه رو افاده میکنه. ولی اربعه نه، اربعه جامعه. اربعه مادون خودش رو در خودش جمع کرده، ولی رابع اینطور نیست. رابع یه دونه است منتها مرتبه چهارم. سلام علیکم. بعد از اینکه این فرق رو بیان میکنه به فرق بین رابع و ثلاثه و رابع و اربعه میپردازه. وقتی رسیدم اونو توضیح میدم. صفحه 428 ایم، سطر اول. ثم علم انه فرق بین رابع و اربعه و ذلک، یعنی فرق به این جهت است که رابع عبارت از واحد است، یعنی یک عدد است که در مرتبه چهارم قرار گرفته، به اون میگیم رابع. اما ول اربعه مجموع وحدات است یا مجموع واحدات است. اشاره داره به اون اختلافی که در مقاله هفت الهیات شفا اشاره شده، که آیا عدد رو از وحدات میگیم یا از واحدات. بعضی هم معتقدن عدد مجموع وحداته، بعضی هم معتقدن عدد مجموع واحداته. ایشون در اینجا به هر دو مطلب اشاره میکنه، چون مورد بحثش نیست. حالا اربعه میخواد مجموع وحدات باشه، میخواد مجموع واحدات باشه، ما میخوام بگیم اربعه جامعه برخلاف رابعه که جامعه نیست. اینو میخوام بیان کنیم. حالا اربعه جامعه بین وحدات یا جامعه بین واحدات، تو بحث ما فعلا دخالتی نداره، لذا بهش نمیپردازیم. همینطوری میگیم مجموع وحدات و واحدات. ثم بعد از اون یک بیان فرق بین رابع و ثلاثه و رابع و اربعه است. در آیه آمده که خداوند رابع و ثلاثه هست، اما در یه آیه دیگه آمده که مسیحی‌ها کافر شدن که گفتن خدا ثالث و ثلاثه است. اگر میگفتن خدا رابع و اربعه است بازم کافر بودند. پس رابع و اربعه با رابع و ثلاثه فرق میکنه. رابع و ثلاثه توحید، رابع و اربعه شرکه. چه فرقی بین این دوتاست که یکی میشه توحید یکی میشه شرک؟ ایشون در آخر توضیح این حدیث اشاره به این مطلب میکنه. صفحه 430 رو نگاه کنید، میگه تزیلون. یه چند خط قبل از حدیث 14 همه و به ما قلنا انحل ما یمکن ان یعتاس، با آنچه گفتیم حل شد آنچه که ممکن است دشوار شمرده شود. آنچه دشوار شمرده شود چیست؟ میند توفیق بین این دو قول. دو قول خدا چگونه جمع میکنی؟ که میگه، خودش میگه الا هو رابعهم، یعنی رابع و ثلاثه پایین خط، ولی در از نصارا نقل میکنه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. ثالث ثلاثه کفر، رابع و ثلاثه توحیده. این دوتا چه فرقی میکنن؟ جمع بین این دعایه چیست که یکی منشأ شرک یکی مفادش توحیده؟ ایشون میگه به بیانی که ما گفتیم روشن شد که بین این دعایه میشه جمع کرد. بیانش الان میگه، ولی تزیلش آخر میگه. البته الان مطلبی رو میگه، در قبل از تزیل هم مطلبی میگه. این دو مطلب رو جمع میکنه، تو تزیل نتیجه گیری میکنه. اینطور نیست که همه یه حرف تزیل رو الان بگه، قبل از خود تزیلم باز دوباره به این رابع و ثلاثه میپردازه. وقتی این مطلب رو جمع کرد، تو تزیل نتیجه گیری میکنه. حالا مطلبی که میخوام بگیم اینه، به استعمالات مراجعه میکنیم. شاید هم بتونیم بگیم به عقلم مراجعه میکنیم. مسئله سماعیه، مسئله عقلی نیست، ولی شاید هم بتونیم بگیم عقل کمک میکنه به این مسئله. وقتی به استعمالات مراجعه میکنیم، میبینیم که ثالث و ثلاثه طوری معنی میشه، رابع و ثلاثه طور دیگه معنی میشه. در اصطلاح، در لغت، در عرف عرض میکنم شاید عقلن هم بتونیم بینشون فرق بذاریم. رابع و اربعه دلیل بر اینه که این چهارمی هم یکی از اون چهارتاست. چهار نفر اینجا نشستن، میگیم این چهارمی شونه. عقلن درست در میاد که این چهارتا در عرض همند، همه این حالت رو دارن که تو اتاقن مثلا، میگیم یکی از این چهارتا. چهارمی این چهارتا یعنی یکی از این چهارتا، چون الان گفتیم رابع منه یکیه، رابع منه هر چهارتا نیست، رابع منه یکیه. اونو مقدمتا گفتیم، اگرچه عرض کردیم مستقیما از آیه استفاده نمیشه، ولی مقدمتا گفتیم برای اینکه ازش استفاده کنیم. گفتیم رابع یعنی یکی، منتها یکی که تو مرتبه چهارمه. پس رابع و اربعه یعنی یکی از این چهارتا، یعنی چهار نفر نشستن، هر چهارتا با همند، با همند، یعنی در عرض همند. یکیشون انتخاب میکنیم، میگیم این یکی از این چهارتاست، این چهارمی اون چهارتاست، یعنی یکی از این چهارتاست. پس ببینید این چهارمی چهارتاست، یعنی مسانخ اوناست، یکی از این چهارتاست. دقت کنید وقتی میگیم چهارمی این چهارتا یعنی یکی از این چهارتا، چون رابع رو معنا کردیم به معنی یکی. خب حالا اگه چهار نفر اینجا نشسته باشن بگید یکی از اینا، یعنی این یکی هم از جنس هموناست، یکی از این چهارتا. اما اگه بگین رابع و ثلاثه، سه نفر اینجا نشستن، نمیگیم یکی از اینا، میگیم چهارمی. پیدا چهارمی بیرون از این سه تاست، چون با اینا نبوده، اینا سه تا بودن، ما چهارمی آوردیم، چهارمی بیرون از ایناست، وقت میشه چهارمی این ستا. حالا آیا از این چهارمی ستا احاطه بر این ستا فهمیده میشه یا فهمیده نمیشه مطلب دیگری، احاطه فهمیده میشه که اون با هر ستا هست، چهارمی با هر ستا هست. در فرض اول که میگیم چهارمی چهارتا، یعنی چهارمی داخل در این ست، در این هست. اما در وقتی میگیم رابع ثلاثه نمیگیم چهارمی در این هست، و الا چهارتا میشدن. میگیم چهارمی با این هست، یعنی احاطه در این داره. حالا برفرض این احاطه فهمیده نشه، لااقل این فهمیده میشه که چهارمی بیرون از این ستا هست، داخل این ستا نیست. پس اگر خدا رو رابع ثلاثه بدونیم شرک نیست، اما اگر خدا رو رابع اربعه بدونیم شرکه، چون خدا میشه یکی از بقیه موجودات. حالا رابع اربعه بدونید یعنی رابع چهار تا انسان، رابع چهار تا ملک، رابع هر چی، بالاخره خدا که مثل نداره، رابع هیچی نیست. رابع هیچ کدام از چهار تا نیست، نه رابع چهار تا انسانه، نه رابع چهار تا ملکه، و نه رابع چهار تا جن، هیچ. پس رابع و اربعه با رابع و ثلاثه فرق میکنه. رابع و ثلاثه نشون میده که این رابع از سنخ اون ستا نیست، رابع و اربعه نشون میده که این رابع از سنخ اون چهارتا هست. بنابراین مسیحی هایی که گفتن خدا ثالث و ثلاثه است، خدا رو یکی از این ستا گرفتند، یعنی مجانس با اون دوتایی دیگه قرار دادن، خب مشرک شدن. اما خدا خدا که میگه من چهارمی این ستام، این مفاد شرک نیست، یعنی میفهمونه که من از این ستا بیرونم، از سنخ اونها نیستم، بلکه محیط به اونا. حالا عرض میکنم محیط بودنم نفهمونه مهم نیست، فقط همین اندازه که بفهمونه من داخل در این ستا نیستم. بدون شک رابع و ثلاثه این مفاد دوم رو داره که میفهماند من داخل در این ستا نیستم، اینو میفهمونه. حالا محیط هم هستم، اونم ما معتقدیم میفهمونه، برفضم نفهمونه مهم نیست. ثم بعد از ذلك فرق بین رابع الاربعه و رابع ثلاثه، زیرا رابع اربعه واجب است که مجانس باشد من وجهن لصواهبهی، صواهب یعنی رفقا همراهان، من وجهن مثلا فرضاً در انسانیت یا در اجتماعی تو اون اتاق یا مثلا در هر امر دیگر. بالاخره باید مشارکتی بین این چهارتا باشه، وقت ما بگیم این چهارمی اون چهارتاست، یه مشارکت در یه چیزی باید باشه، در حالی که بین خدا و خلق هیچ جور مشارکتی نیست، حتی یک مشارکت وجود نداره. و پس نمیتونیم بگیم رابع اربعه، چه اون اربعه رو انسان بگیم که چیزی دیگه، هر خلقی میخواد باشه، خدا رابع اربعه نیست. یجب ان یکون مجانسا من وجهن، یعنی از یه جهت باید مشارک و مجانس باشه، لصواهبه یعنی با اطرافیانش، با مصاحبهاش، اینو با اون موجودات دیگه. و معروضن محال هازن نوعی من العدد، یه مطلب که باید مجانس باشه با اونها از یه جهتی، مطلب دوم که بتونه معروض چهار قرار بگیره، معروض عدد قرار بگیره، در حالی که خدا گفتیم خدا معروض عدد نیست، خدا خالق عدده. اگر خدا رو رابع اربعه بگیریم، معناش اینه که اربعه بر خدا صدق کرده، وقت این یکی از اوناست، پس عدد برش صدق میکنه. چون یادتون از گفتیم رابع معنی یکیه، وقتی میگیم رابع اربعه یعنی بر این چهارتا اربعه صدق میکند، بر این یکی رابع اربعه صدق کرده. همین که بر این چهارتا اربعه صدق کند، یکی هم خدا باشه، بر خودم داره اربعه صدق میکنه، یعنی خدا میشه عدد، یعنی عدد برش صدق میکنه، پس به معروض عدد شده. اما رابع و ثلاثه اینطور نیست، رابع و ثلاثه ثلاثه به خدا صدق نکرد، ثلاثه به اون سته دیگه صدق کرد، خدا چهارمی اونهاست، چهارم یعنی واحد، چهارم یعنی واحد، پس بر خدا عدد رو صدق ندادیم، رابع بودن رو صدق دادیم، نه عدد رو، اربعه رو صدق ندادیم، ثلاثه رو صدق ندادیم، فقط رابع ثلاثه رو صدق دادیم.
استاد در این سالس و رابع در اینجا معلوم صدق
نداریم؟ نه، چهارمی درست که ما بالاخره عرض کردیم رابع مرتبه رو نشون میده.
نه درست، شما مسئله آرز و مرز
فرمودیم، من مسئله آرز و مرز در اربعه گفتم.
درست.
اگر خداوند چهارمی چهار تا باشه بر خدا اربعه صدق میکنه، اما اگر چهارمی ثلاثه باشه بر خدا ثلاثه صدق نکرده. مهم صدق اربعه و ثلاثه است.
چهارمی هم وجودی احاطیه.
چهارمی ببینید، چهارمی یعنی یک، چهارمی یعنی یک، گفتیم دیگه الان. یعنی چهارمی مرتبه رو نشون میده. نیست دیگه، رابط عارض نیست. رابط عدد، شما وقتی به کسی میگید رابط، او رو عارض عدد معروض عدد نمی کنید. ولی اگر اینطوری بگید چهار نفر اینجا نشستند، چهار نفر اینجا نشستند، شما عدد رو به این چهارتا دارید اطلاق میکنید، این معروض عدد میشن. اما اگر شما سه نفر اینجا نشسته باشن بگید که سه تا اینجا هستن، خب اینا معروض سه میشن. بعد بگید یه مرتبه دیگری از چهارمی هم هست، چهارمی یعنی یکی که از سنخ اونها نیست، یکی که از سنخ اونها نیست. شما کلمه رابع رو نگاه نکنید، شما الان جمود دارین رو رابع، اون کلمه رابع نگاه نکنید. رابع مشتق آخه اربعه عدده، رابع که عدد نیست، مگه رابع عدده؟ نه، در رابع اربعه هم به رابع نگاه نمی کنیم، در رابع اربعه به رابع نگاه نمی کنیم، به اربعه نگاه می کنیم. در رابع و ثلاثه هم به رابع نگاه نمی کنیم، به ثلاثه نگاه می کنیم. وقت توی این اربعه اگر بگید رابع و اربعه خدا هست، تو ثلاثه اگه بگید رابع و ثلاثه خدا نیست. اربعه بر خدا صدق نکرد، اربعه بر خدا صد کرده، ثلاثه صد نشد. وقتی میگید رابعه و اربعه خدا تو اربعه داخل میشه، وقتی میگید رابعه و ثلاثه خدا تو ثلاثه داخل نمیشه. مهم دخول در اربعه و ثلاثه است. اگر در اربعه داخل شد میشه معروض اربعه، اگر در ثلاثه داخل شد میشه معروض ثلاثه. ولی اگر رابعه بود این دیگه معروض عدد نیست، اون اربعهش مشکل درست میکنه. در رابعه و اربعه رابعه مشکل درست نمیکنه، اربعه مشکل درست میکنه. در رابع و ثلاثه ثلاثه مشکل درست میکنه، خدا تو ثلاثه نیست. اونی که مشکل درست میکنه خدا توش نیست، تو رابع و ثلاثه. نظر رابع و ثلاثه عیبی نداره، ولی رابع و اربعه توه. پس رابع و اربعه خدا رو معروض عدد اربعه میکنه، رابع و ثلاثه خدا رو معروض عدد ثلاثه نمیکنه. و معروض بودن اربعه و ثلاثه شو اینا عددن، رابع و ثلاثه و اینا که اینا عدد نیستن، که اینا اشاره به مرتبه داره. پس دو تا مشکل لازم میاد در رابع و اربعه. یکی این که خدا مجانسه با اون سته دیگه باشه، دوم این که خدا معروض عدد باشه. اما هیچ کدوم از این دو اشکال در رابع و ثلاثه نیست. بله، واحد هم به قول شما این خودشه. ما اصلا داریم اشاره به مرتبه میکنیم. مرتبه چهارم مرتبه معیته، مرتبه احاطه است، مرتبه اشراف و قیومیته، اون که برای خدا هست، اون که دیگه عدد نیست. و معروزن یعنی و یجب ان یکون معروزن معها، یعنی با اون سواهب. و معروزن معها یعنی باید این واجب تعالی با اون سواهب معروز باشد، لحاظن نومن العدد یعنی اربعه. به خلاف رابع و ثلاثه فانه لا یجب فیه ذلک، ذلک یعنی هر دوی ما ذکر، هم مجانست واجب نیست، هم معروض عدد بودن لازم نمیاد. بلکه سزاوار است این لا یجب، یعنی واجب نیست. خب احتمال داده میشه که بگیم جایز است، پشت سرش میگه اصلا لا ینبغی، سزاوار هم نیست. بل لا ینبغی ان لا یکون، بل ینبغی ان یکون ان لا یکون منها، بل ینبغی ان لا یکون منها، یعنی باید از اون ثلاثه نباشه. اگر این کلام در کلام فصیح باشه، اینجا داره اشاره میکنه که شاید مطلب رو شما به صورت عقلی قبول نکنید، به صورت عرفی باید قبول کنید. یعنی اصطلاح عرفی اینه، استعمال عرفی این چنینه که اگر این کلام در کلام فصیح، این جمله در کلام فصیح واقع بشه، رابع و ثلاثه مشکل مجانست نداره. حالا در کلمات غیر فصیح ممکنه کسی ادعای مجانست بکنه، ولی در کلام فصیح که قرآن هم کلام فصیحه، هیچ کس نمیتونه ادعای مجانست بکنه، بگه رابع با اون ثلاثه مجانست داره. پس توجه کنید، هم مطلب در استعمال روشنه، هم از نظر عقلی روشنه. از نظر عقلی هم بیان کردیم که رابع ثلاثه داخل در ثلاثه نیست. از نظر استعمال در کلام فصیح هم که ایشون میگه این چنینه، در بین عرب اگه کلام در کلام فصیح رابع و ثلاثه به کار بده، همه میفهمن که این رابع داخل در ثلاثه نیست. متفاهم و عرفی این چنینه و مدرک عقلی هم این چنینه. پس فرق است بین رابع و اربعه و رابع و ثلاثه. اذا در ای تزالک، وقتی دانستی این مطلب رو، ففی هذه الآیه الکریمه حکم به ان الله سبحانه رابع الثلاثه و سادس الخمسه. حکم به این شده اشارتاً الى معیته از شأنه، اشاره به معیت. این رابع خدا رو مجانس اونها نمی کنه، مع و همراه اونها می کنه، منطقه همراهی که به معنای احاطه است و به معنی اشراف و قیومیته. معیت به این معناست. حالا بعدا بحث میکنیم که آیا معیت یک طرفی یا معیت دو طرفی. آیا خدا با ما هست، ما با خدا هستیم؟ اینو در دو صفحه بعد خودشون مطرح میکنه و ثابت میکنه معیت در اینجا یک طرفیه، معیت اضافیه نیست که دو طرف میخواد، معیت قیومی است، فقط یک طرف میخواد. بعد میفرماید اشارتون الی معیتی به نظر الی کل شیء. چطور خداوند در این آیه فهمانده که معیت به نظر الی کل شیء داره؟ بله، معیت به نظر الی ثلاثه داره. معیت به، چون فرموده رابع ثلاثه، معیت به نظر الی خمسه هم داره، چون فرموده سادس الخمسه. بقیه چی؟ شما بگید معیت نسبت به کل شیء داره. میفهمد ولذا قاله، چون معیتش به نظر الی کل شیء نه، به رابع و ثلاثه و سادس و خمسه اکتفا نکرده، بلکه فرموده ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم. یعنی همه رو آورده، اکتفا به رابع و ثلاثه نکرده، اکتفا به سادس و خمسه نکرده. چون به همه اشیاء احاطه و معیت دارد، فرموده لا ادنا من ذلک ولا اکثر. توجه کنید، لذا رو من اشاره گرفتم به این به نظر الی کل شیء. چون معیت خدا به نظر الی کل شیء نه، خدا به رابع و ثلاثه و سادس و خمسه اکتفا نکرده، بلکه این جمله رو اضافه کرده که بلا ادنا من ذلک ولا اکثر. ممکنه لذا رو اشاره به اصل معیت بگیرید، یعنی چون آیه، چون این جمله رابع و ثلاثه و سادس و خمسه اشاره به معیت دارد، خدا فرموده الا هو معهم، لا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم، یعنی تعبیر به معهم کرده تا بفهماند معیت خودش را، و بنابراین با تصریح آیه رابع و ثلاثه و سادس و خمسه اشاره به معیت داره. پس لذا رو میتونید به اصل معیت اشاره بگیرید، میتونید به معیت به نظر الی کل شیء اشاره بگیرید، و بهتره که به هر دو اشاره بگیرید. به هر دو اشاره بگیرید که خداوند در این آیه هم معیت رو فهمونده که تصریح به معه کرده، هم معیت الی کل شیء رو فرموده زیرا به رابع و ثلاثه و سادس و خمسه اکتفا نکرده، بلکه الا ادنا من ذلک ولا اکثر هم اضافه کرده. لذا اشاره به هر دو باشه خوبه. ولا یلزم من ذلک ان یکون منهم و فی ادادهم. از این معیت داشتن لازم نمیاد که خدا از سنخ این ثلاثه باشه و در اداد و شماره این ثلاثه قرار داده بشه. معیت در اینجا معیتی نیست که به معنای معیت‌های اضافی باشه، تا اقتضا کنه که خودم یکی از اینا باشه. وقتی این چهار تا اینجا نشستن، این یکی که با اون سه تا معیت داره، اون سه تا با این یکی معیت دارن. معیت دو طرفه است، معیت اضافی است. اون وقت معناش اینه که این چهار تایی همه از یه سنخند. اما معیت در اینجا معیت احاطی و اشرافی و قیومی است که فقط از ناحیه خداست، از ناحیه اونا دیگه نیست. پس خداوند با اینها نیست، در شماره اینها نیست. این چنین معیتی اقتضا نمی کند هم جنس بودن رو. اون معیتی که اقتضا می کنه هم جنس بودن رو، اون معیت اضافیه که مثلا این برادر با این برادره، اینا معیت دارن. خب این دوتا در برادری معیت دارن یا در پدر فرزندی معیت دارن، اینا اضافه است. یا مثلا فرض کنید اینم فوق اونم فوقی، در فوقیت معیت دارن. اینها این معیت ها عیبی نداره، اینا دلالت میکنه بر مسنخت. ولی این معیتی که در اینجا مطرحه، چون معیت یک طرفیه، دلالت بر مسنخت نمی کنه. این با اونا هست، اونا با اینا نیستن. اگر مسنخت بود هر دو با هم بودن، اگر مسنخت بود هر دو با هم بودن. اما میبینیم یکی با اونا هست، اونا با این نیستن، ولی میشه مسنخطی نیست. بنابراین ولا یلزم من ذلک، یعنی از چنین معیتی لازم نمیاد که خدا منهم باشد و فی عدادهم باشد. لما حققنا من الفروق، من الفروق یا من الفرق، کتاب ما داره فروق و ایشون دو تا فرق ذکر کرد. عیبی نداره کلمه فروق رو جمع منطقی بگیریم و بر این دوتا وارد کنیم. یک فرق این بود که خداوند مجانس اینها نیست، یک فرق دیگه این بود که خداوند معدود نیست و اینها معدود هستند. خدا معروض عدد نیست و اینها هستند، که این الان هم اشاره کرد. لا یلزم من ذلک ان یکون منهم، این اشاره داره به فرق اول، از اونها نیست، نیست سنخ اونها نیست، و فی عدادهم مثل اونها معروض عدد نیست. اینا فرق دوم، که اون دو تا فرقی قبلا تصریح کرده بود تو این جمله ان یکون منهم و فی عدادهم به هر دو فرق اشاره کرد. با کلمه این که خدا منهم نیست نشون داد که مجانس اونها نیست، با کلمه این که در عداد اونها نیست، یعنی در ردیف اونها نیست، اشاره کرد به این که اونها معروض عددن، عددی که عارضه بر اینها شده نمیاد خدا رو شامل بشه، پخش نمیشه که بیاد رو خدا وارد بشه، که خدا بیاد در عداد اونها. چون اگه خدا در عداد اونها باشه، عددی که رو اونها آمده بست پیدا میکنه، پخش میشه میاد رو خدا هم میاد، یعنی خدا در عداد اونها نیست. پس توجه میکنید با همین عبارت کوتاه اون دو تا فرق رو فهمون. پس فروغ یعنی این دو فرق. شاید در اشاره به فروغ قبلا مطرح شده، اشاره به فروغ قبلی داشته باشه. اگر هم نداشته باشه الان درستش کردیم، اشاره به همین دو تا فرقی داره که اینجا گفتیم. اگر هم قبلا فروغ گفته که من الان یادم نیست، از شما یادتون باشه، اشاره به اونجا میتونه داشته باشه. پس سال سرسه مطرح شد، شاید بله، من مطالب میدون که یادم نمیمونه. وحدتی وجود حالا از اینجا وحدتی وجود استفاده میشه. شما میفرمایید یا مبنای این مطالبه اینو باید یه خود در باش فکر کنیم، شاید هم درست باشه. اگه خب ببینید، صدرا در اونجا که غالب تشکیک وجود میشه، خب هم وجود بر خدا اطلاق میکنه، هم بر مراتب مادون اطلاق میکنه. اون وقت بنابراین خدا از نظر به قول شما، حالا یا به قول شما یا به اون فهمی که از ظاهر ممکنه فهمیده بشه، خدا با بقیهش رو در وجود میشه مصنف. خدا در با بقیهش رو در وجود میشه مصنف. اگر ما وجود تشکیکی قائل بشیم یا حتی وجود تباینی که مشا قائلا قائل بشیم، بالاخره خدا با بعض با موجودات در وجود مصنف میشه. ولی اگه وحدت وجود قائل بشیم که الان شما دارید اشاره میکنیم، خدا وجود داره بقیه وجود ندارن، بقیه حکایت وجوده، خب اینجا مصنفت در وجود هم نیست، خیلی راحته. پس وحدت وجود به قول شما منحصراً وحدت وجود است که مصنفت رو نفی میکنه، ولی تشکیل وجود مهم مصنفت هست. این فرمایش شماست. میخوام عرض کنم در تشکیک وجود و در وجود تباینی هم آقایون سعی کردن مصنفت نفی کنن. صد را قائل به مرتبه میشه، میگه وجود واجب در مرتبه عالی قرار داره و مرتبه هم مقوم است. یعنی اصلا وجود مرتبه عالی رو با قوامی که از طریق مرتبه به دست میاره با وجود دیگه اصلا مصنف نمیدونه، ولی زن نمیشه گفت خدا در وجود با بقیه اشو مصنفه، حتی اگه قائل به تشکیکش. او قائل به تباین هم که مشاه همینطور، اونم میگه این وجود وجود واجبه، بقیه وجود ممکنه، این وجود مفیز بقیه مفازن، با همین بیان مصانختو نفی میکنه. بله در مفهوم مصانخت هست، وجودی
علت و مبردش کار نیست.
بله
سنخیت علت و مبردش
سنخیت به معنی این نیست که به معنی سنخیت به اون معنی نیست که یعنی هر دو از یه نوع هن، هر دو از یه جنس هن. سنخیت یعنی این که اگر رقیقش کنی می شود این و اگر غلیظش کنی می شود این، در همین حد سنخیت. یعنی وجود ما رو اگر مرتبش رو بالا ببرید بی نهایت بی نهایت، وقت معلولیت ازش گرفته میشه، میشه حقیقت وجود، مرتبه عالی وجود. این معنی سنخیتی و الا مصانخت. الان شما ملاحظه کنید بین خدا و جسم، خود جسم آفریده دیگه، چه مصانختی بین خدا و جسم است؟ گفته میشه در وجودش، ولی معنیش چیه؟ در وجود مصانخه یعنی چی؟ یعنی همون وجود مجردی رو هی بیارید پایین رقیقش کنید رقیقش کنید، آخر سر به یه مرتبه میرسه که بدون جسم میتونه تحقق داشته باشه، همون وجود جسمی میشه، همون وجودی که در مرتبه بالا فارغ از جسم و متکی به خودشه، اینجا باید بیاد متکی به جسم بشه. این معنی مصانختی، مصانخت به این معناست که اگر رقیقش کنی بشه این، غلیظش کنی بشه اون. نه مصانخت یعنی هر دو از یه سنخن، هر دو از یه نوع یا هر دو از یه جنسن، تفاوت بی نهایته، تفاوت بی نهایته، نمیشه که از یه جنسن یا از یه نوع. دو شئی که از یه جنس از یه نوع تفاوت خیلی کم دارن، دو شئی که از یه جنسن تفاوتشون خودی بیشتره، دو شئی که از دو جنس عالیان تفاوتشون بیشتر از بیشتره، اما بالاخره یه تفاوت متناهی دارن. این تفاوت نامتناهیه، تفاوت بین خدا و موجودات نامتناهی، نمیشه گفت مثل تفاوت بین دو نوعه، مثل تفاوت بین دو جنسه یا تفاوت بین دو جنسه. پس مصانخت نباید اینجوری معنا کنیم که بگیم دو نوع نیستند، دو جنس نیستند، دو جنس عالی نیستند، که تفاوت اینجوری بذاریم بینشون. تفاوت باید جوری دیگه گذاشته بشه که اون حقیقت اگه بیارید پایین رقیقش کنید، تازه یه بار اول که رقیقش میکنید میشه عقول، بازم مجرده باز جسم نیست. بار دوم میاد تو عالم مثال، بازم میشه موجود مثالی که جسم نداره، جسم مادی نداره، جسمانی هست، یعنی خواص بعضی خواص جسم داره. بار سوم که تنزلش میدید جسم پیدا میکنه، همون وجود تنزل که داد جسم پیدا کرد. پس خداوند مصانخه با جسم یعنی چی؟ یعنی اون وجود اگر تنزل کند همراه جسم میشه، اونو نشون میده. همین دیگه آخرش میگیم این آیت اونه و اونو نشون میده، ولی این اون نیست، نه مصانخت نوعی یا مصانخت جنسی بینشون هست، هیچی نیست بینشون، مصانخت هیچی اون نیست، مصانخت به این نهره جرد میکن. ولی اشکال وارد میشه در مسئله جسم، لاغل اشکال وارد میشه. خود جسم مگه کی جسم آفریده؟ خود مسلم جسم آفریده، جسم غیر خدا نیافریده. وقت مصالحت بین علت و معلول اقتضا میکنه که خدای خالق هم جسم باشه زیرا مخلوقش جسمه. این غلطه دیگه. از مصالحت نباید جور معنا کنیم که این اشتباه سوش کردیم. و فی هذا المقام لطیفتون دقیقه. خداوند با این ستا هست یا با ما هست، یا تغییر عوض کنیم، خداوند با ما هست. اگر ما بگیم ما با خدا هستیم، آیا ما در وقتی که بگیم با خدا هستیم موجودیم یا نه؟ وقتی میگیم خدا با ما هست چی؟ موجودیم یا نه؟ وقتی که خودمون رو حساب کنیم، نه بگیم خدا با ما هست، نه با ما با خدا هستیم، موجودیم یا نه؟ سه حالت شد. حالت اول این که خدا با ما هست، خب شکی نیست که ما موجودیم. خدا با ما هست یعنی حمایت داره میکنه از ما، قیومیت داره میکنه نسبت به ما. قیومیت یعنی اقامه میکنه، ما رو برپا میداره. اون با ما هست یعنی معیت قیومیه دارد و ما رو اقامه میکنه. خب معلومه وقتی اون ما رو اقامه کنه هستیم دیگه. اما بدون تبعیت، اما ما با او باشیم، با فرض این که ما با او باشیم، مثلا کون نداریم، وجود نداریم. بخوام بگیم ما با او هستیم اصلا وجود نداره، چون در این فرض، یعنی این چنین وجودی، این چنین وجودی که معیت بیاورد برای ما اصلا نیست. معیت یعنی قیومیت، یعنی اشراف. معیتی که داریم میگیم منظور اینه. این چنین معیتی بر ما نیست. اگر ما رو تو این ظرف بذارید، تو ظرف معیت بذارید، اصلا ما نیستیم. که با فرض قیومیت، حالا بلا خدا قیوم ما باشه، از این طرف هم بخوام ما معیت داشته باشیم، اینه قیومیت داشته باشیم، این که اصلا همچین وجودی بر ما نیست. اما اگر اون سومی باشه که بگیم نه خدا با ما باشه نه با خدا باشیم، این معنیش اینه که مستقل باشیم، بازم معلومه که نیستیم. پس این آیه که میگه هو معهم، نمیگه اونها معی، میگه هوبه معهم، این نشون میده که برای اونها وجود قائل شده، تا وجودی که خودش اقامه کرده، وجودی که خود خدا اقامش کرده. پس چون معیت یک طرفه در اینجا درست کرده، فهمونده که اون ثلاثه موجوده، ولی خدا از اونها نیست. اونها موجود هستن ولی خدا از اونها نیست. موجود چون به برکت معیت و به برکت قیومیت و اقامه خدا موجودند. حالا این برکت رو ازشون بگیرید، چه معیت رو بر اینا قرار بدید، چه معیت رو نفی کنید از اینها و از خدا، اینا دیگه موجود نخواهند بود. و فی هذا المقام لطیفتون دقیقتون و هو ان الحکم بکینونت ثلاثه. کینونت یعنی وجود. حکم به این که این ستا موجودند، با اینکه رابعشون خداست، یعنی خدا رو ندیده نگرفتیم، آوردیم منتها گفتیم رابع ایناست، داخل در اونها نیست، مقیم اونهاست، رابع اونها قرارش دادیم، یعنی مفیض اونها قرار دادیم. انما هو به اعتبار معیت الله له، وجودی که اینها دارن، یعنی حکمی که ما به کینونت این ستا میکنیم، به اعتبار این است که خدا با اونهاست. خدایی که قیومه، خدایی که اقامه میکنه با اوناست، پس داره ازشون حمایت میکنه و با حمایت الهی موجودند. و الا فمع الحکم بالعکس، من عرض کردم احتیاج به حکم بالعکس هم ندارید، معیت هم بردارید مشکل دارید، عکس بکنید بگید معیت با این هاست و با خدا نیست، اون که دیگه مشکل تر. و الا دو معنا داره، و الا یعنی اگر معیت خدا رو بردارید، حالا چه معیت خلق رو ثابت کنید چه معیت خلق هم بردارید، الا دو تا معنا داره. منتها اون معنای اشدشون مرحوم قاضی داره تصریح میکنه، میگه فمل حکم بالعکس، عکس یعنی که معیت اونها با خدا باشه. خود قرآن میگه معیت من با اونها، حالا عکسش کنیم که معیت اونها با خدا باشه. لا یسلهم الکون، اصلا برای این انسان ها، برای این ثلاثه کونی تعقب پیدا نمی کنه. لا یسلهم الکون یعنی کون اونها رو دیگه در خودش جا نمیده، کون وسعت اینها رو نداره و اینها رو در خودش جا نمیده، قراره اینا متصف به کون نمیشند. ذالک چرا اینطوره؟ توجه کنید، ایشون همون مطلبی که از خارج گفتم میگه، منتها با زبان اصطلاح. من با زبان عرفی حرف زدم، ایشون با زبان اصطلاح حرف میزنه. میفرماد که خداوند ما را میداند پس بر ما اشراف دارد، پس با ما معیت دارد. ببینید چه دارم عرض میکنم، خدا ما را میداند پس بر ما اشراف علمی دارد، پس با ماست، یعنی احاطه بر ما دارد، با ما معیت دارد. از طرف خدا مشکلی نداریم، چون ما رو میدونه، به همه ما عالمه و این علم احاطه است، این علم اشرافه، این علم معیته. اما ما او رو نمیدونیم، یعنی بلکون نمیدونیم، اگرچه او رو میدونیم میشناسیم، اما بلکون نمیدونیم. پس ما با او بر او اشراف نداریم، بر او احاطه نداریم، پس با او معیت نداریم. درسته در اینجا علم خداوند با قیومیتش چیه؟ علم خدا با قیومیتش چیه؟ چون همه صفات خدا اینه همه. پس اگر احاطه اشرافی دارد، احاطه قیومی هم دارد، چون فرقی نداره این دوتا، اگه احاطه علمی داره احاطه قیومی هم داره. چون احاطه قیومی داره ما موجودیم، از اون طرف ما احاطه اشرافی نداشتیم پس قیومیت نداریم. اگر بخواهیم خودمون رو موجود حساب کنیم، حالا چه بدون معیت ما باشد چه معیت از جانب ما باشد، اگر بخواهیم خودمون رو موجود حساب کنیم، اقامه کننده نداریم. چون ما که قیوم نیستیم، ما که عالم نبودیم، ما عالم نبودیم، پس اشراف نداشتیم، پس قیوم نبودیم. قیوم یعنی چی؟ من تا حالا یه بعد قیوم رو مطرح کرده بودم. قیوم دو تا بعد داره، القائم به ذاته، این یه بعده که بعد نفسیه، المقیم لغیره بعد دومه که بعد اضافیه. یعنی قیوم نیست که خودش قائم به ذات بشه کسی او رو اقامه نکنه، و مقیم لغیر باشه دیگران رو اقامه کنه. این معنی قیومه. قیوم از صفاتیست که دو بعد داره، هم بعد نفسی داره هم بعد اضافی داره. خب حالا ما قیومیت نداریم، یعنی معیت نداریم. معیت نداریم، نه تنها مقیم خداوند نیستیم، قائم به خودمونم نیستیم. اگه قائم به خودمون نبودیم وجود نداریم دیگه. پس اگه بخواد معیت این طرفی حساب کنید، چون اشرافی نیست، چون علمی نیست، چون قیومیتی نیست، پس ما نمیتونیم خدا رو اقامه کنیم، گذشت از این نمیتونیم قیام به نفس داشته باشیم، پس وجود نداریم. و ذالک لما سبق، این که میگوییم اگر معیت رو برعکس کنی، یا به تعبیر من معیت رو حذف کنی، وجود نخواهد بود. لما سبق است. ما سبق چیه؟ من ان المعیت تابعتون لله فهو معنا لانه یعلمنا، او با ما معیت داره چون به ما عالمه، ولی نحن لسنا معه لانا لا نعلمه، ما با او عالم نیستیم پس با او نیستیم. بنابراین او با ما هست، ما با او نیستیم. و اگر او با ما هست چون قیومه، پس ما اقامه شدیم و هستیم. اگه ما با او بخوام باشیم، ما که قیوم نیستیم، چون اشراف نداریم، چون علم نداریم، ما قیوم نیستیم، حتی قائم به خودمون هم نیستیم، پس موجود نیستیم. به عبارتی که خیلی واضح باشه، ما وجودی را که به قیومیت خدا باشد داریم، ولی وجودی را که به قیام خودمان باشد یا به قیومیت اون باشد نداریم. وجودی که به قیومیت خدا باشد یعنی با اقامه الهی حاصل باشه داریم، اما وجودی که به قیومیت ما باشه، ما بخوایم کسی رو حاصل کنیم، ما بخوایم کسی رو اقامه کنیم، یا بدون قیومیت باشه نداریم. این چنین وجودی نداریم. پس وجود فقط باید با اقامه الهی باشه، با افاضه الهی باشه. بدون این که خداوند افاضه کند، هیچ کی نمیتونه وجود داشته باشه. لطیفتون، دقیقتون، دقیقم بود انصافاً. خیلی هم من نتونستم واضح حرف بزنم، یه مقداری ترسیدم. خودش روشن بود، بله روشن بود، خود از مسئله علم میشه استفاده کرد. من سعی میکردم معیت وقتی از این وقت درست میکنم از طرف خودمون خیلی حرف نزنم، چون حرف باطلی بود دیگه. معیت از طرف ما باشه خیلی نتیجهش بد میشه، که من اصلا اون نتیجه رو تصریح نکردم بشته آخرم. نه اینطور من نکردم، قیوم اینطور من نکردم. قیوم هم بوده نفسی داره، هم بوده بالاخره. چرا غیر هست؟ غیر ببینید، اگر نه شما ما رو آیت خدا حساب میکنید، آیت خدا از جهتی غیر خداست، به همون حیث غیر داریم در جهان. بله از جهتی که خدا رو نشون میده غیر خدا نیست، از جهت نشون دادن غیر خدا نیست، ولی از باقی جهات من بارها این عرض کردم دیگه. یه عکسی شما میبینید، عکس زید میگید ای خودشه، عکسی میبینید این خودشه، خودشه در چی؟ خودشه. زید راه میره، فکر میکنه، حرف میزنه، این عکس که کارو نمیکنه، از خودش نیست. فقط خودش یعنی اون نشون میده، از جهت نشون دادن این اینونه، از جهت این که این عکس زید نشون میده اینونه، آیت زیده، ولی با زید تفاوت ها داره. ما مجهد این که خدا رو نشون میدیم، خلق خدا هستیم، آیت او هستیم، از این جهت عین او هستیم، عین به همین معنی که دارم از میکنم. و فرق بین ما و خدا به این آیته. پس نمیتونیم بگیم ما عین خدا هستیم، ما به حیث نشون دادن فقط عین خداییم، یعنی آیتیم دیگه، به باقی حیث تفاوت داریم. پس غیر وجود داریم، منطقه غیر به این معنا، و خدا میشه مقیم الی غیره. این همین عرض میکنم، همه اینجور معنی کردن قیوم رو، همه هم وصف نفسی گرفتن، هم وصف اضافه گرفتن. القائم به ذاته یک، المقیم الی غیره دو، هر دو باید باشه. و ما هیچ کدوم قیوم نیستیم، چون قائم به ذات نیستیم. حالا مقیم الی غیره هم باشیم، مقیم الی غیره هم باشیم، که بالاخره مقیم الی غیره هم هستیم. این صورت های فکر میکنیم، تخیل میکنیم، میسازیم، ما اونا رو دائم اقامه میکنیم، اون تا به اذن اللهه، به فیضی که خدا به ما داده. پس بازم ما به ذاته مقیم نیستیم، اگرم مقیمیم امانتن مقیمیم، یعنی با فیض الهی مقیمیم. قائم به ذات اصلا نیستیم، مقیم لغیر هستیم، اونم به این صورت. المطلب الثانی فی ما یتعلق به تطبیق الخبر علی الآیه. مطلب اول تفسیر آیه بود که تمام شد. مطلب دوم مربوط است به تطبیق خبر بر آیه، یعنی خبر در تفسیر آیه ذکر شده، ما باید این خبر رو طوری بیان کنیم که بر آیه تطبیق کند و با آیه مناسبت داشته باشه. کلمات امام رو ذکر میکنه و همه رو توضیح میده، و میدونید که من اون جلسه قبلا اشاره کردم این عبارت از عبارت روایت از روایت سنگین بود و توضیح زیادی میخواست که حالا مرحوم قاضی سعید توضیح میده، اما چون بسیاری از مفردات و مطالبش قبلا گذشته و ما اونها رو قبول داریم دیگه توضیح لازم نیست خیلی زیاد باشه، با اکتفا کردن به همون مطالب گذشته با توضیح مختصری مطلب رو ایشون تموم میکنه. ولی اینجا خیلی حرف داریم. میفرماد اول در وقتی که وارد بحث میشه اینطوری وارد بحث میشه که امام دارن اشاره میکنن به وحدت جامعه الهیه و ذکر میکنن بعض خواص اون وحدت رو. بعد در ضمنی که مرحوم قاضی این حرفو میزنه وحدت جامعه الهیه رو یه ذره توضیح میده، اونم در توضیحش مرتبهش رو تعیین میکنه. الان اول بحث گفتیم، امروز اول بحث گفتیم که خداوند دارای وحدت ذاتی است و دارای وحدت جامعه الهی است و گفتیم در وحدت ذاتی تمام کمالات مستحلکند و در وحدت جامعه الهی همه کمالات هستند ولی جمعند، نتی کسرت ندارند. و بیانم کردیم که وحدت جامعه مرتبش بعد از وحدت ذاتی است. حالا ایشون هم اشاره میکنه که وحدت جامعه وحدتی است که بعد از وحدت ذاتی قرار دارد از نظر مرتبه و مقام. و اینم اشاره کردیم که وحدت ذاتیه رو ایشون وحدت غیر عددی نامیده، اگرچه همه وحدات الهی غیر عددی هستند مگر وحدت در مقام فعل. وحدت در مقام فعل ممکن عددی باشه، اصلا هست، عددی هم هست. وحدت در مقام فعل توش عددی هم هست، یعنی افعال اله رو نگاه کنی توش وحدت پیدا میکنی، این وحدت هم وحدت عددیه. اما در اونجا که مربوط به خود خداست، مربوط به فعلش نیست، وحدت ها همه غیر عددی هست. اونجا که وحدت مربوط به فعل باشه، خب فعل عدد هم هست، معدود هم هست، این همه فعل خدا. اونجا میتونی وحدت عددی درست کنی، منطقه بگیم وحدت در مقام فعل. اما وحدت در مقامی که مربوط به خدا باشه همش غیر عددیه. ولی ایشون الان اون وحدت ذاتیه رو غیر عددیه نامیده، حالا که میگه وحدت غیر عددیه نظر داره به همون وحدت ذاتیه. میگه وحدت جامعه بعد از وحدت غیر عددیه است، یعنی بعد از وحدت ذاتی است. خب در اینجا امام ذکر میکنن وحدت جامعه رو و خواص خواص این وحدت رو، چون و خواص رو یکی یکی پشت سر هم برای مقادسه میاره و توضیح میده. همه هستن منتهای نعت کثرت ندارن در جامعه. چرا؟ نه، اونجا مستهلکند، اینجا جمعند. فرق بین مستهلک و جمع دقت کنید. در وحدت ذاتیه همه کثرات مستهلکند، در وحدت جامعه همه کثرات جمعند. جمع با مستهلک فرق داره. بله، مثل این که تمام مسائل این رساله تو اون ملکه اجتهاد مجتهد جمعند، در ملکه اجتهاد جمعند، وحدت هم دارن. وقتی میاد تو رساله نمیشه میشه کسرت پیدا میکنه. تو ملکه همه این هزارت مسئله هست. چجوری هست؟ مستلک هم نیست، مستلک هم نیست، بلکه هست، منتها نه با تفصیل اونطور که تو رساله هست. تو رساله هزار تا مسئله با تفصیل ذکر شده، توی این ملکه اجتهاد مجتهد همون هزار تا مسئله هست اما نه با تفصیل. اینو باشون بگیم جمع، که این پایین تر از مستلکه. مستلک خیلی وحدتش قلیستره. قوله علیه السلام مبتداست، خط بعد اشارتون الى الوحدت الالهیت الجامعه خبرشه. قول امام علیه السلام که فرمود هو واحدون، این یک صفت، احدیون دوتا، واینون من خلقی ستا. بعد فرمود و بذالکه وصف نفسه، به همین توصیفی که من کردم خدا در این آیه خودش رو توصیف کرده. این خبر در ذیل اون آیه است. وقتی میگه بذالکه وصف نفسه، یعنی خداوند در این آیه به همین توصیفی که من گفتم خودش رو متصف کرده، یعنی خودش رو واحد دونسته، احدی داشت دانسته، با این من خلقی دونسته. از کجا؟ از کجای عبارت آیه در اومد واحد و احدی و با این من خلقی؟ از تعبیرات آیه دقت کنید، هو و معهم، من من نجوا سلاستن الا و رابوهم، این همه دلالت میکنه به اینکه خدا واحده. احدی و ذات با این من خلق هم هست، با این من خلق این یکی از اونها نیست. همین الان گفتیم دیگه، رابع سلاسه یعنی جز سلاسه نیست، یکی از سلاسه نیست. پس همین تو از آیه در میاد، منتها باید ببینیم چطوری در میاد. حالا اول باید واحد و احدی و با این من خلقه رو معنا کنیم، بعدن ببینیم از آیه در میاد. ایشون معنا میکنه ولی بیان نمیکنه از آیه در میاد، چون خود به خود دیگه معلوم میشه. وقتی ما این مطالب رو بیان کردیم خود به خود معلوم میشه که از آیه استخراج میشه. اشارتون، این قول امام اشاره است به وحدت الهیه جامعه. جامعه یعنی تمام کمالات در خودش جمع کرده، در این وحدت، در این وحدت همه رو جمع کرده. مثل الله خوندید دیگه، الله رو وقتی میخوان معنا کنن میگن المستجمع لجمیع الکمالات، المستجمع یه جمعی کمالات، یعنی همه رو در خودش جمع کرده، نه همه کمالات مستحلکن. در مقام ذات مستحلکن، در مقام الوهیت مستحلک نیستن، جمع هن. این جمله که میخونم، عربیشو میخونم، خوبه که تو خط تیره قرار بگیره، به صورت یه جمله معترضه بیاد. وحیه متأخرتون به حسب الاعتبار عن الوحدت الغیر العددیت التي لذات. از اونجا تا اینجا که عربی خوندم تو خط تیره قرار داده بشه. این داره وحدت الهی رو تفسیر میکنه یا مرتبه شو بیان میکنه. حالا نگیم تفسیر میکنه، داره مرتبه شو بیان میکنه. میگه وحیه یعنی این وحدت الهیه متأخر است از وحدت غیر عددیه، که این وحدت غیر عددیه مال ذات است، یعنی وحدت ذاتی است. پس وحدت الهیه مؤخر است از وحدت عددیه، از وحدت غیر عددیه، اشتباه گفتم عددیه، از وحدت غیر عددیه متأخر است به حسب الاعتبار. به حسب اعتبار یعنی چی؟ خداوند واجد کمالات هست، اما یک بار خداوند رو مثلا اینطور لحاظ میکنیم که همه چیز پیش او مکشوف است. ذاتشو با این حس لحاظ میکنیم که همه چیز پیش او مکشوف است، اون وقت متصفش میکنیم با عالمان. یه وقت اینطور اعتبارش میکنی که همه چیز را میتواند صادر کند، متصفش میکنی به قادر. بار دیگه اینطور لحاظش میکنیم، همه چیز را صادر کرده، متصفش میکنی به مصدر یا خالق. یا مثلا اگر آم بگیریم، حتی رزق هم خب اون صادر کرده دیگه، شفا را هم اون صادر کرده، میگیم رازق اون شافن تا آخر. پس به حسب اعتبار، اعتبار تو ذهنتون اون امر اعتباری و ساختگی اینا نیاد، اعتبار این لحاظ، به حسب لحاظ اون دارایی ها را ما از هم جدا میکنیم، نه دارایی میدیم. خدا عالم هست، قادر است، ما با این اعتبار اون چیزی به خدا نمیدیم. اونی که خدا دارد از اون یکی دیگه جداش میکنیم، علم و قدرتش عین همند. ولی وقتی من خدا را به عنوان این که همه چیز پیش او مکشوف است لحاظ کردم، علمش از قدرتش جدا شدم با این لحاظ خودم. اون وقتی که خدا را توانای بر همه خلق دیدم، قدرتش را از علمش جدا کردم. اونجا قدرت و علم عین هم بودن، با لحاظ من جدا کردم. لحاظ درست حسابی هم بوده، لحاظ سختگی نبوده، یعنی واقعا اشیا پیش خدا مکشوف بوده، واقعا اشیا مقدور خدا بوده، واقعا اشیا ایجاد شده و صادر شده از جانب خداست. اعتبارات من اعتبارات درستی بوده، با اعتبارم لحاظ کردم و اینها را از هم جدا کردم. حالا آیا مقام ذات با مقام الوهیت اینها دو تا خدا درست میکنه؟ دو تا ذات درست میکنه؟ یکی ذات الهی، یکی هم الله؟ نه، اینا تفاوت ندارن. با اعتبار یکی رو از دیگری جدا میکنیم، با اون یکی میشه مقدم، یکی میشه مؤخر. پس تأخر و تقدم بحث به اعتبار ماست. ولی خداوند یک ذات هست با مراتب. این مراتب رو ما وقتی مقایسه می کنیم با هم، میگیم اون اول این دوم. یعنی اگه مقایسه نکنیم، یک ذاته. در هر امری همینطوره. در یه امری که مثلا فرض کنیم خود ما نفسمون رو، مرتبه عالی نفس ما عقلمونه، مرتبه متوسطش ادراک مثلا بصر و سمع و امثال ذالک، مرتبه دانیش هم کارهای نباتی مثل هضم غذاست. همینا کار یه نفسه. چند تا نفس ما نداریم، یه نفس. ما میگیم که اونجا که داریم میبینیم، میگیم نفس ما دید. گفته میشه دیگه خودم دیدم. چی اینو دید؟ میگم خودم دیدم. خودم یعنی چی؟ نفسم دیگه. خودم تعقل کردم. پس همه اینا همون خوده. اونتا وقتی میام مقایسه میکنم بین مراتب، یه مرتبه عالی میبینم اسم خودمو میذارم عقل، یه مرتبه متوسط میبینم اسم خودمو میذارم بیننده بصیر، یه مرتبه پایین میبینم اسم خودمو میذارم مثلا نفس نباتی. پس با لحاظی که نسبت به این واحد داریم و مقایسه اعتباری که نسبت به این واحد میکنیم، مراتب را از هم جدا میکنیم، یه مرتبه بالا یه مرتبه پایین. پس این الهیت، وحدت الهی جامعه به حسب اعتبار مؤخر است از وحدت غیر عددی، یعنی وحدت ذاتیه. به حسب اعتبار روشن شده این چی؟ اشارتون الى الوحدت الالهیت الجامعه، که این خط تیره مرتبه الهیت رو معنام بیان میکنه، بعد میپردازه به تطمیه بس ما از ذکر بعض خواسته ها. این جمله مترزه رو بردارید، عبارت اینطور میشه: اشارتون الى الوحدت الالهیت الجامعه ما از ذکر بعض خواسته ها. خیلی عبارت خیلی راحت معلوم میشه. در اینجا امام اشاره کردن به وحدت الهی جامعه و بعضی از خواستش هم ذکر کردن. اون بعضی خواص چیه؟ هو کنه و احدی ذات. همین یکی؟ همین یه خاصیت؟ نه، بیش از این خاصیته. مرحوم قاضی سید میگه هو کنه و احدی ذات، این اولیه، شروع میکنه به توضیح احدی ذات، بعد میاد به بعد میرسه میگه که صفحه 429 سطر 13 سطر 13 بیا بگین 14 فقوله احدی الذات اشارتون الاخر. بعد از اینکه درباره احدی الذات بحث میکنه، نتیجه گیری میکنه، میگه فقوله احدی الذات اشارتون الاخر، بعد میگه یه خط پایینتر میگه وقوله با اینو من خلقه. این خاصیت دومه، اشارتون الاخر، خاصیتون اخرى للوحدت الجامعه. میاد پایین خط 20 الى قوله و العلم اشارتن الى خاصتن سالسل الوحدت. توجه میکنید خواصی که ذکر کرده، گفت من از ذکر بعض خواصها و هو کن و هدی و ذات. آدم فکر میکنه این تموم شد، در حالی که این نیست. خاصه اول ذکر میکنه، خاصه دوم ذکر میکنه، خاصه سوم ذکر میکنه. به جایی که بگه ال اول اسانی اسالیس، میگه هو کن و هو کذا، کن و هو کذا، کن و هو کذا، منتها با فاصله. پس این هو مبتدا است که به منزل اینه که سه تا خبر داره، یکی کونه هدیازاد، یکی کونه با اینو من خلقه، یکی کونه عالمن. این سه تا خاصیت برای همین وحدت جامعه الهیه. پس در اینجا وحدت جامعه الهیه ذکر میشه در این حدیث با سه تا خاصیت. خاصه اول که ایشون اسم خاصه اول نمیاره، خاصه دوم که بهش میگه اله خاصتن، میگه اشارتن اله خاصتن اخرى، بازم اینجا دوم نمیگه، میگه اخرى. خاصه سوم که میگه اشارتن اله خاصتن ثالثه، اونجا دیگه تعبیر به سوم میکنه. حالا هدیه ذاتو میخواد بیان کنه. سه تا مرتبه درست میکنه. اول مرتبه اطلاق، دوم مرتبه وحدت ذاتیه، سوم مرتبه وحدت جامعه الهیه. تا حالا ما فقط همین دو مرتبه رو بیان میکردیم، وحدت ذاتیه و وحدت جامعه، ولی حالا ذات هم مطرح شد، یعنی مرتبه اطلاق. در مرتبه اطلاقیشون اینطور بیان داره که هیچ کدوم از اوصاف رو در اون مرتبه ما ذکر نمی کنیم، چه اوصاف سلبی چه اوصاف ثبوتی، و نه هم اونجا قائل به ثبوت صفتی میشیم، نه قائل به تنزه از صفتی، هیچ در مورد اون ذات حرف نمی زنیم. چرا؟ چون اون ذات مطلق است و اگر ما مقیدش کنیم او را در این قید حبس کردیم، و حبس مطلق در قید یعنی مطلق را از اطلاق در آوردن. همیشه همینطوره دیگه، شما وقتی مطلقی را مقید میکنید اون مطلق را در این قید حبسش میکنید، به طوری که از محدوده قید بیرون دیگه نیاد، تو همون محدوده بمونه. وقت شما اگر بخواید یا هر کی بخواد خدا رو متصف کنه به صفتی، اون اطلاق رو تو این صفت حبس کرده و اون اطلاق رو مقید کرده، اطلاق از اطلاق بودن انداخته. پس اون اطلاق اگر بخواد در مرتبه خودش که اطلاق از باقی بماند، باید به هیچ صفتی متصف نشود. نمیگیم چیزی نه کمال نداشته باشه، صفت نباید داشته باشه، قید نباید داشته باشه، همون مطلق کافیه. خب اگه اینطوره، هیچ جور توجه ما به سمت او جذب نمیشه، یعنی هیچ لحاظی نسبت به او نداره، و به همین جهت گفته میشود یشهد ولا یشهد، یعنی خدا همه رو میبینه اما هیچی نمیتونه رو ببینه. مرتبه اطلاقش اصلا مشهود نیست از هیچ طریقی، حتی از طریق اسماء و صفات، چون اونجا اسماء و صفاتی دیگه در کار نیست. ما خدا را از طریق اسماء و صفات میشناسیم، اونجا این طریق هم بر ما مسدوده. پس ولا یا شد یعنی مطلقا لا یا شد، هیچ جور اونجا مشهود نیست. یعلم ولا یعلم، میداند ولی دانسته نمیشود. تو مراتب پایین خدا یعلم، اونم در حدی که توانایی ماست، در حدی که ظرفیت ما و استعداد ما اجازه میده، ولی در مرتبه بالا هر چقدر استعدادمون رو بالا ببریم نمیتونیم بگیم یعلم. خدا هیچ جور یعلم نیست، حتی برای ملائکه و برای پیغمبر. این مرتبه اطلاقه. بعد مرتبه اهدیت ذاتی است، بعد مرتبه اهدیت جامعه است که اونها رو توضیح دادیم مختصرا، دو مرتبه بیان میکنیم. حالا من مرتبه اطلاق رو بخونم. بیان ذاته یعنی بیان احدی بودن، احدی و ذات بودن خدا. بیان احدی و ذات بودن خدا یعنی چی؟ اطلاقش رو معنا میکنه تا بعدن بتونه احدی و ذات بودن رو معنا کنه. بیان ذاته کی نست که لمحض ذات ال اطلاق، لمحض ذات خبر مقدمه برای اند است، از اطلاق اسم مؤخره. لمحض ذات، یعنی نه مراتب پایین تر، محض ذات رو نگاه کنی، خود ذات رو بدون تعینی، حتی تعین وحدت ذاتیه رو نبینی اونجا، که وحدت ذاتیه بعد از مرتبه اطلاقه، حتی اون تعین وحدت رو نبینی. لمحض ذات ال اطلاق ان کل وصفه. محض ذات یعنی ذات خالص اطلاق ان کل وصفه دارد. اطلاق یعنی رهاست، یعنی توی هیچ کدوم از این قیود وصفیه حبس نشده. سلویان کان اون وصف او ثبوتیان، زمینی کانه به وصف برمیگرده. سلویان کان اون وصف او ثبوتیان فرق نداره، خدا در مرتبه ذات اطلاق از همه این اوصاف دارد. خب این مطلب تمام شد. فلیست تفسیر این مطلبه، توضیح مطلبه، تطویق بر بعض اوصافه که همه رو میگه در مرتبه ذات باید سلب کنید. فلیست هو من هذا الوجه، من هذا الوجه یعنی وجه اطلاق. لیست هو من هذا الوجه یعنی وجه اطلاق مثبتا له، مثبتا له انه مبدا او واحد او فیاض تا آخر. از این وجه یعنی از وجه اطلاق براش اثبات نشده مبدع است، واحد است، فیاض است یا صفات دیگه، هیچ صفتی براش ثابت نمیشه اونجا، چون هر صفتی بخوان ثابت کنید از اطلاق درش میارید. عرض کردم میادش تو محدود اون صفت و حبسش میکنید، تو اون صفت که حبس شد از اطلاق میفته. بل نسبت الوحده، وحدت همونطور که بعدا روشن میشه اولین تعیونه، اولین تعیون حتی قبل از علمه، اولین تعیون وحدته. ایشون وحدت رو مثال میزنه، وحدت که بلا فاصله بعد از اطلاقه، وقتی بیاریدش میبینید خداوند نسبت به نسبت به ثبوت وحدت و سلب وحدت الاسواس تو اون مقام اطلاق. یعنی حتی وحدت رو نمیتونید بهش اثبات کنید، نمیتونید سلب کنید، نمیتونید اثبات کنید، نسل اصلا نباید هیچ کنون و مرتقی به هیچ کنون توجه کنیم، نه به وحدتش نه به عدم وحدتش. عدم وحدت اشتباه گفتم و سلب وحدت، نمیتونید وحدت رو اثبات کنید، نمیتونید سلب کنید، بله عدم وحدت که اصلا نمیشه خود نسبت داد. بلکه نسبت وحدت و سلب وحدت هر دو رو میگه. بل نسبت الوحده الى ذلک الاطلاق و سلب وحدت عن ذلک الاطلاق على سوایه، على سوایه یعنی مرتکب نمیشون دیگه، نه اون کارون انجام میدیم نه این کارو، نه هر دوش ها، هر دوش که دیگه جمع نقیزه اینه، یعنی هیچ کدوم انجام نمیدیم، نه وحدت رو نسبت میدیم نه سلب وحدت رو. به معنی انهو، الف انهو افتاده، به معنی انهو مطلقون عن الحصر فی وصفین. خیلی عبارت جالبیه، همین عبارتی بود که من از خارج میگفتم من تا تعبیر از ایشون یاد گرفته بودم. او رهاست از حبس، او رهاست از این که حبس شود در وصفی یا در حکم سلبی یا در حکم ثبوتی، در هیچ چیز حصر نمیشه، مطلق از حصره، رهای از حبسه. میدونید که هر جا که مطلق رو مقید کردید اون مطلق رو در اون قید حبس کردید. این که میگه مطلق از این حصر در وصف است یعنی تو هیچ وصفی رو منحصرش نکنید، محصور، منحصر اشتباه گفتم، محصور، محصورش نکنید، منحصر هم درسته اب نداره، او رو در هیچ وصفی محصورش نکنید، مقید و محبوسش نکنید، بذارید همونطور که مطلق از مطلق بماند، نه در وصفی محصورش کنید نه در حکمی، یعنی حکم نکنید به این که این صفت رو دارد یا حکم نکنید به سلب اون صفت. حکم کار ماست، وصف کار ما نیست، توصیف کار ماست. او رو در هیچ وصفی یا در حکم سلبی یا در حکم ثبوتی محصور نکنید، در جمع بین الحکمین یا تنزه عن الحکمین هم محصورش نکنید، نه اینکه او رو محصور کنید در دو حکم سلبی و ایجابی، نه او را منزه کنید، نه جمع این احکام، نه تنزه این احکام، هیچ چی رو به اونجا نسبت ندید، بذارید همونطوری که مطلق مطلق خالص باشد. فیستق و فی حقه من هذه الحیثیت، من هذه الحیثیت یعنی از حیثیت اطلاق، از حیثیت اطلاق و از حیثیت این که هیچ آدرسی ازش نداریم. دقت کنید چی تعبیر میکنم، از حیثیت این که مطلق است و هیچ آدرسی ازش نداریم، نه صفتی در اختیار ماست، نه حکم ثبوتی سلبی در اختیار ماست، از این جهت صدق میکند در حقش که یشهد ولا یشهد، یعلم ولا یعلم، همه چی رو میبینه ولی هیچ چی نمیتونه رو ببینه، همه چیز رو میداند ولی هیچ چی نمیتونه رو بداند. چرا؟ دسترسی نیست، هیچ آدرسی ازش نیست، نه آدرس ثبوتی نه آدرس سلبی، و چطوری میشه شناختش؟ پس در اون مرتبه ذات غیب الغیوب است، نه غیب است، غیب الغیوب است، هیچ دسترسی بهش نیست. تا اینجا بیان کرد که در مرتبه ذات صفات ذات، در مرتبه ذاتی که مطلق است صفات ذاتی راه نداره، وحدت و علم و امثال ذلک. حالا میخواد بگه صفات اضافی هم راه نداره، وقتی ذاتی راه نداشت به اضافی به طریق اولا راه نداره. این که خداوند ارتباط دارد با شیء، حالا ارتباط خلقی، ارتباط رزق، ارتباط شفا هست، این که خداوند صادر میکند شیء، اصلا اونجاها این حرفا مطرح نیست، اینا صفات اضافی هست، مرتبه شون بعد صفات ذاتی است. صفات ذاتی رو اونجا نمیتونیم ببریم که چه برسه صفات اضافی رو. ولا یختزی این مرتبه اطلاق، لا یختزی این ذات مطلق ارتباط شیء به، ارتباط با هیچی نداره. این برای درست برای دیگه ما اینجا قبول داریم، اینجا القائم به ذاته هم نمیگیم، المقیم لغیره مال مرتبه بعده، بله المقیم لغیره مال مرتبه الهیته و بعد از مرتبه الهیت ربوبیت، بیشتر المقیم لغیره مال هم مرتبه ربوبیته که نه خیلی مرتبه بعده، تو مرتبه اطلاق هیچ کنم از این هم نیست، حتی القائم به ذاته هم اونجا نیست، بعد دیگه اون قید میشه دیگه، القائم به ذاته هم اونجا نیست، المقیم لغیره که خیلی مرتبهش پایین تره، فرض میکنم یه تو ربوبیت یا یه خورده بریم بالاتر تو الهیت، قبلش المقیم لغیره هم نیست. ولا یقتضی ارتباط شیء به، حرفا قشنگه ها، ولی حالا بازم سمپاشی رو من همیشه کردم دوباره بکنم، اما این که حالا خدا واقعا چه جوریه اون از خودش باید بپرسیم، ولی حرفا قشنگه، حرفا قشنگه، دلنشینه، آدم خوشش میاد، بله بله، خودش هم دسترسی نداریم ازش بپرسیم تو چطوری هستی. بله. ولا یختزی ارتباط و شیء به، ولا یختزی ارتباط شیء به، این ذات مطلق اختزا نمی کند ارتباط شیء را به خودش، ولا صدور شیء اند، ولا تعلق علمی به شیء، حتی عالمیت اونجا ما مطرح نمی کنیم، مستریت، خالقیت و امثال ذلک هیچ اونجا مطرح نمی شه، ولا غیر ذلک من النصاب الاضافات، تا حالا بحث ذاتیات بود، صفات ذاتیه بود، اونجا مطرح نکردیم، این اضافات هم مطرح نمی کنیم، حتی اضافه مثل علم رو که دیگه مافوق خالق بودنه، مافوق مستر بودنه، اونم مطرح نمی کنه. علم یه بار صفت ذاتی میگیره، یه بار متعلقش میکنه به معلوم، صفت اضافی میگیره، هر دوش درسته، چون علم صفت حقیقی ذات اضافه است، صفت حقیقی یعنی صفت ذاتی، ذات اضافه یعنی بالاخره معلوم میخواد، هم میتونی جز صفات حقیقی قرارش بدی، هم میتونی جز صفات اضافی قرارش بدی. تا اینجا بحث در اطلاق بود. میفرماد بعد از اطلاق نوبت میرسه به احدیت ذاتیه، بعد از نوبت میرسه به احدیت جامعه. بخونه نمیدونم باید خونده بشه اینا وسط مطلبی، اما خب وقت شد اجازه نده نخونیم، یه بخونیم. میزنیم شاید جلسه بعد چاره نیست دیگه.